ادعایی ثبت بکنه حتما ادعایی باشه که مطابق با واقعیت باشه و بعد سازمان ثبت هم بر اساس قوانین موجود اون احراز مالکیت که انجام شد سند مالکیت برای شخص صادر میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. مسئله بسیاری است، حتما شنوندگان ما توجه دارم به این جزئیات. پرسش مهم دیگری هم هست راجع به همین اسناد منقوله‌دار قدیمی که اگر ورثه ایست و همه دور هم جمع نیستن تکلیف چیست، که یک جای دیگری حالا تلاش میکنیم بپرسیم، چون همکاران من مکرر به من دارن توصیه و تاکید میکنن. دکتر قادری به ما پیوستن از مجلس شورای اسلامی و اون وجوه اقتصادی رو با ایشون میخوایم دنبال کنیم.
بله.
خانم قوی دل متشکرم، ممنونم از شما، موفق باشید. آقای دکتر قادری، رئیس کمیسیون حمایت از تولید و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سلام، نماز و روزتون هم قبول باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جوای خیرخواه و همطور شنوندگان عزیز من در سلام و دارم بارزوی قبولی تا تو عبادات همه عزیزان رو دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، قانونی که شما به همکارانتون به ثمر رسوندید و حالا در کشور در حال اجرا هست، فواید بسیاری رو داره. از جمله من اشاره بکنم به بررسی که پاییز و زمستان پارسال صورت گرفت، دانشنامه حقوق اقتصادی اون رو منتشر کرد به دو زبان فارسی و انگلیسی و فوق‌العاده قابل توجه که حالا چنین قانون یکی از قوانین مترقی ایران توصیف میشه که در مقام تعیین ضمانت اجرای شکلی، دعاوی و ادله مربوط به معاملات ثبت‌نشده املاک است و در حقیقت مراجع قضایی، شبه قضایی، داوری و اداری همه تحت تاثیر اون هستند و اگر غیر از این چارچوب قانونی شفاف و کارآمد چیزی ادامه پیدا کنه یا رخ بده، غیر قابل استماع، بی اعتبار است. این قانون حالا داره کار میکنه، تبعات اقتصادی اون هم به عنوان قاعده قانونی کارا مثبت و مفید توسط کارشناسان حقوقی و اقتصادی ارزیابی شده. از عملکرد این قانون چقدر خبر دارید و نقش اون رو در بهبود معاملات فیما بین آحاد مردم چطور میبینید؟
خب استحضار دارید قبل از که این قانون مصوب بشه، بر حال معاملاتی که به صورت کاغذی و به صورت غیر رسمی انجام میشد هم برای سیستم قضایی ما دقیقا پرونده های زیادی رو تولید میکرد، هم اختلافات زیادی رو در بین مردم ایجاد کرد، سوء استفاده ها، کلاهبرداری هایی که انجام میشد و مشکلاتی که برای جامعه ایجاد میشد. و دقیقا این قانون که مصوب شد دقیقا باب این سوء استفاده ها و کلاهبرداری ها و نمیدونم عدم شفافیت ها و معاملات سوری رو همه بس و دقیقا کمک میکنه که ما به جای که به معلول ها بپردازیم به علت بپردازیم، به جای که تعداد دادگاه رو اضافه کنیم یا دقیقا به اصطلاح وکلای بیشتری رو تربیت بکنیم، این قانون این امکان و این فرصت رو فراهم کرد که کمتر دقیقا اختلاف شکل بگیره و به اصطلاح زمینه برای به اصطلاح شفافیت معاملات فراهم کرد و همونطور که اشاره کردید خب یه تحول کلیدی و اساسی بود که اتفاق افتاد. امیدواریم که انشالله دقیقا این روند به خوبی ادامه پیدا بکنه و بازخوردهاییم که داریم بازخوردهای خیلی خوبی هست، همه به نوعی ابراز رضایت میکنن و دقیقا تأثیراتی که داشتین تأثیرات همه باز شده که مثلا همه به نوعی از مثلا این قانون پرسند و خودمود باشند و به شکلهای مختلفی نماندگان و متولیان هم رو تشکر میکنن که اگر میخوام قانون بذارم قانون گذاری های این چنمی داشته باشن که بتونه لطفا رو از رین ببره و زمینه برای سلسفاده ها تنتر.
قوانین مرتبط هم در این باره خیلی مهم هستند، از جمله یا حوزه های اینطور اصلاح کنم بهتر هست، حوزه های مرتبط با این موضوع و این قوانین. ما دایره وسیعی از معاملات رو داریم در اشکال مختلف که اگر به صورت رسمی و شفاف پیاده بشن به نظرم میرسه هم زندگی برای مردم راحت تر و امن‌تر خواهد بود و هم مراودات اقتصادی اجتماعی مسلماً روان‌تر خواهد بود و همین که پیامدهای منفی و ناگوار اون به شدت پایین میاد. آیا مجلس نگاهی هم به این حوزه ها داره که بتونه دقیق ترش بکنه، مثلا پیش فروش مسکن، مثلا قراردادهای اجاره، یا اینکه ترغیب کنه که شفافتر و دقیق‌تر باشن و در حوزه‌های دیگری هم که مردم با چنین قراردادهای سرکار دارن چنین اقداماتی توسعه پیدا کنه؟
نگاه کنه کاری که مجلس شورای اسلامی انجام داد تو زمینه تسهیل صدور مجوزها یکی از کارهای این چنینی بود و دقیقا الان توی بحث مزایده هایی که برگزار میشه توی سامانه هایی که الان وجود داره، اتفاقا ما یکی از مواردی که حالا توی همین اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در کمیسیون حمایت از تولید داریم دنبال میکنیم که بیایم دقیقا سکوهای خصوصی رو هم وارد این کار بکنیم. یعنی الان شما کسی میخواد بره توی به اصطلاح خرید یه وثیقه ورود پیدا کنه، خود تشریفات اداری پیچیده و خسته کننده ای که داره، باید بره دقیقا به اصطلاح چه پول رو به ودیعه بسپاره، نمیدونم به هر حال مراجعه حضوری باید داشته باشه. اینا خیلی راحت با استفاده از ظرفیت سکوهای بخش خصوصی قابل انجامه و به راحتی بدونه که فرد بخواد این تشریفات رو طی بکنه به صورت شفاف میتونه توی این مزایده ها شرکت بکنه و دقیقا به صورت اموال دارایی که توسط بانک ها به اصطلاح همراهش گذاشته میشه و مزایده گذاشته میشه، یا اینکه دستگاه اجرایی اگر زمین ها و املاک و مسلحات دارن میخوان به مزایده بذارن، این کمک میکنه که هم مزایده کاملا شفاف بشه و همین که تعداد بیشتری اطلاع پیدا کنن و خب این به نفع صاحب ملک مالش و دارایش با قیمت بالاتری به فروش میرسه و دقیقا سوء استفاده و تخلفاتی که قبلا شکل میگرفت زمینش رو از بین میبره. یا اصلا با موضوعات دیگه ما تو همین اصلاح قانون تامین مالی داریم یه چند تا حکم رو به قانون تسهیل صدور مجوزها اضافه میکنیم و از اون ور داریم یک اجازه به هیئت مقررات زدایی میدیم که دقیقا به سال تحت عنوان که هیئت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار که هست توی بخش تسهیل محیط کسب و کار هم ورود جدیتر داشته باشه و قوانین و مقررات مزاحمی که وجود داره اونا رو بررسی بکنه و اونجایی که دقیقا به سال عذر ساعت خود وزیر اقتصاد هیئت مقررات زدایی میتونن مقررات رو لغو کنن، لغو کنه اونایی که به دولت ارتباط پیدا میکنه یا دقیقا شوراهای مرتبط با قوه قضاییه هست اینا رو ارجاع بدن و ما اون شوراها رو مکلف کردیم که حتما اینا رو بررسی بکنن و اگر این مقرراتی که توسط اون شوراها هم از هیئت دولت باشه، شورای به اصطلاح مثلا شورای دیگری که توسط رئیس جمهور یا معاون اول اداره میشه، حتما وظیفه دارن که این ارجاعاتی که از هیئت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار میشه اینا حتما بررسی بکنن، یا شوراهای فرادستی که وجود داره مثل شوراهای بالاتر از دولت مثل شورای امنیت ملی، شورای فضای مجازی، اینا هم وزیر اقتصاد و هیئت مقررات زدایی مکلفن منعکس بکنن و چون نمیتونه بر اون شوراها تعیین تکلیف بکنیم فقط برای وزیر اقتصاد تکلیف کردیم که این دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، مقرراتی که داشتن شورا هم گذاشته میشه اگر مخل فضای کسب و کار باشن این اخلالشون رو به اون شوراهای بالادستی منعکس بکنن و در مورد شوراهای فرادستی و پایین دستی اونا دیگه خودشون ورود پیدا کنن و نسبت به لغو این مقررات اقدام بکنن. برای این توی این حوزه کارهایی که میشه انجام داد کمک میکنه که فضا تسهیل بشه و دقیقا این گونه اقدامات مثل روغنکاری چرخ اقتصاده، بدونی که ما نیاز باشه منابع بیشتری به کار بگیریم میتونیم دقیقا چه سرعت انجام کارها، هزینه انجام کارها و دقت انجام کارها رو میتونیم اصلاح بکنیم.
چیزی که در اینجا حالا مهم هست دامنه شمول این قانونه که ظاهرن ماده یک میگه عدم پذیرش اسناد عادی در مراجع قضایی و اداری، بنابراین انتقال مالکیت، پیش فروش، رهن، وقف، اجاره به شرط تمیک و اجاره بیش از 2 سال، اینها جزئیات مهمی است. چطور میشه اون رو به عنوان یک قانون گسترده اجرایش کرد؟ به نظر میاد همچنان شاید در کشور نیازمند اطلاع رسانی بیشتری باشه. شما به عنوان نماینده مردم در مجلس چنین حسی رو دارید؟
من فکر کنم که بله، اگر مجموعه های متعالی اطلاع رسانی مون هم از صدا و سیمان رسانه ها ورود پیدا کنن، و آن خیلی از معضلات که تو جامعه وجود داره، شما توجه بکنید خیلی از خرید و فروش خودروهایی که به صورت غیر رسمی انجام میشد و اینجا بعدش منجر به حادثه و تصادف میشد، افراد زیادی رو گرفتار میکرد، یا توی حمله کالای قاچاق یا مواد مخدر خیلی از خانواده ها رو گرفتار میکرد بدون اینکه در واقع تاثیر داشته باشن. ولی این قانون تکلیف همه رو روشن کرده. حالا توی تصویب قانون حکم که مسبب شد و نهایتاً شورای نگهبان قانع شد که باید این کار صورت بگیره، یه مقدار خب رفت و آمد ها و پیگیری های زیادی از آن مجلس انجام شد، ولی نگاه کنه که کار ارزشمندی بود که توی این دوره مجلس اتفاق افتاد و گیره مشاهده کرد.
بسیار خوب. چیزی که در اینجا هست به نظرتون ما شاید یه تغییر اجتماعی در حوزه کسب و کار مشاوران املاک هم هستیم، آیا با وجود این قوانین سامانه هایی که بالاخره تکلیف قانونی شد در حوزه املاک و مسکن آمد، چه اجاره چه خرید و فروش زمین، اینها به نظرتون این وضعیت سنتی رایج که عمدتاً بهتر بگم نگاه سنتی در کنار ابزارها و قوانین پیشرفته بیشتر داره فشار میاره به چنین اقداماتی، این چگونه خواهد شد؟ آیا میشه همینطور ادامه بدیم؟ چون اونها مایلن به سبک سنتی قدیم باشه، انتفاع خودشون رو میبینن، ولی در این حال قانون داره خیلی آینده رو میبینه و بسیار هم پر اهمیت دونسته این کار رو. اون تغییرات رو به نظر میاد همچنان محل پرسش بسیاری هست درباره این صنف. آیدیتو قادری، ما صداتون رو یه لحظه به خاطر اخلالی که اتفاق افتاد این اختلال در صدا نشنیدیم، اگر ممکنه پاسختون از اول بفرمید.
بله، عرض میکردم که تو حوزه مسکن هم در حوزه پیش فروش مسکن هم در حوزه اجاره مسکن هم در حوزه خرید و فروش مسکن در حال اونجا هم باید این قانون کاملا نافذ و به اصطلاح حاکم باشه که این معضلات و مشکلاتی که در حوزه مسکن داریم اینا هم انشاءالله جمع بشه و دقیقا کمک بکنه که دقیقا تو حوزه هم کاملا شفافیت داشته باشیم و نگرانی ها و به اصطلاح دغدغه هایی که وجود داره تو حوزه هم این نگرانی ها و دغدغه ها برطرف بشه.
آقای دکتر، از سوم تیر ماه پارسال این قانون اجرایی شده، یعنی لازم الاجرا بودنش بعد از تصویب شما در مجلس اردیبهشت ماه لازم الاجرا شده و حالا ابلاغ شده. این مهلت دو ساله برای ثبت ادعای مالکیت رو به نظارت میکنید که واقعا چه بسا که روابط عمومی قوه قضاییه و همینطور وزارت دادگستری و به طور مشخص سازمان ثبت اسناد املاک اینها روابط عمومی فعالتری رو اعمال بکنن و از طریق رسانه اطلاع رسانی بیشتری که پس از اون در حقیقت یک نقطه پایانی باشه و این مجموعه دفترش برای همیشه بسته بشه و فصل تازه با قانون جدید حاکم باشه؟
البته این حوزه کار بیشتر با کمیسیون قضایی ارتباط پیدا میکنه. حالا
ولی چون رابطه مستقیمی با فعالیت اقتصادی مردم هم داره، یعنی مستقیما عرض کردم اون تحقیقی که انجام شده بود و تحلیل حقوقی که در حقیقت دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شد، ابعاد مؤثر اقتصادی اون رو خیلی خیلی پرفایده دیده بود و اینکه خزینه های اقتصادی رو هم برای فعالان و آحاد مردم به شدت پایین میاره در تفاوت منفی رویه های قبلی.
بله، من فکر کنم که ما هم در کمیسیون اقتصادی هم در کمیسیون حمایت از تولید در کنار کمیسیون اقتصادی باید به موضوع ورود پیدا کنیم و پیامدها یا دقیقا روند اجرای کامل قانون رو انشالله رصد بکنیم و دنبال بکنیم و تلاش بکنیم که این قانون به بهترین شکل انجام بشه و در پایان مهلت قانونی به هر حال اون اقداماتی که باید توسط مردم انجام بشه، مردم به اصطلاح متوجه باشن، زمان رو از دست ندن و از اون ور هم دستگاه ها تمام تلاششون رو به کار بگیرن که اگر تجهیزات، امکانات و نیروی انسانیشون کافی نیست تجهیزات و امکانات و نیروی فنی کافی رو در حقیقت به اصطلاح تأمین بکنن که این قانون به موقع انجام بشه و مردم از این لایحه متضرر نشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و ممنونم که همراهی کردید آقای دکتر. براتون آرزوی موفقیت میکنم و متشکرم که به پرسش‌های من پاسخ گفتید.
خواهش میکنیم، خدا نگهدار.
یالا خداحافظ. خانم هاویان، اجازه بدید که در رهیافت موضوع رو در حوزه و مرکز اصلی اون دنبال بکنیم، درست محل اجرای چنین قانونی و اون هم به دفاتر اسناد رسمی کشور هست. همینه که خانم دکتر رضاییان به ما پیوستن، استاد دانشگاه حقوقدان و متخصص در این باره و از سردفتران اسناد رسمی کشور. سلام به شما.
سلام آقای دکتر، خیلی خوش در خدمتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم. امشب ما با مسئولین مربوطه از جمله سخنگوی در حقیقت حوزه فعال سازمان سرپرستان املاک کشور در اجرای قانونی که همه ما اون رو به خوبی میشناسیم و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر معقول هست. من میدونم که پیشتر هم که با شما صحبت میکنم، یعنی چند سال قبل هم با شما همکاران شما همه مؤکد مردم رو دعوت میکردید به اینکه در دفاتر توسط متخصصان و حقوقدانان واقعا قراردادها و قول قرارهای خودتون رو رسمی بنویسید در چارچوب قانون. اینجا به نظرم یک امر برجسته و مشخص حالا اتفاق افتاده در رابطه با اموال غیر منقول. اینجا دفاتر اسناد رسمی به نظرم میرسه پیشانی اصلی کار هستن. چگونه میشه این کار رو برای مردم آسان، شدنی و در این حال قانون رو در بالاترین سطح مطلوب خودش قرار داد؟
بله، من خدمت مردم عزیز کشورم سلام عرض میکنم و امیدوارم که طاعات و عباداتشون در این ماه مورد قبول درگاه خداوند باشه. خدمت حضرت علی و مردم عرض کنم که این قانون اگر اجرای خوب در موردش پیاده بشه، بهترین اتفاقی هست که در حوزه املاک و معاملات اموال غیر منقول انجام میشه و بهترین اتفاقی هست که در این حوزه میفته. دفاتر اسناد رسمی آمادگی دارند برای اینکه این قانون رو به نحو احسن و خوب اجرا کنند، در خدمت رسانی به مردم آماده هستند. سامانه هایی که تعبیه شده در سازمان ثبت اسناد املاک کشور برای اجرای این قانون، این سامانه ها زیرساخت خوبی رو در واقع تعبیه کردن. اگر این سامانه ها به درستی کار کنن، در دفاتر اسناد رسمی قانون به درستی اجرا میشه و اتفاقاتی که سالها ما در حوزه نظام حقوقی املاک و معاملات داشتیم انشالله دیگه شاهدش نباشیم. اون فروش مال غیرها، کلاهبرداری ها، معاملات در واقع معارضی که متاسفانه سالها گریبان نظام حقوقی و نظام قضایی کشور رو گرفته بود، مردم هزینه های گزافی رو متحمل می شدن در باب این معاملات. در واقع دستگاه قضایی اتفاق خوبی براش پیاده خواهد شد، مشروط به این که این قانون، دوباره عرض میکنم خدمتون، به درستی اجرا بشه، رویه قضایی در واقع درک درستی از این قانون داشته باشه که مردم بتونن آیدی خوبی از قبل این قانون داشته باشن.
بسیار خوب. خانم دکتر رضاییان، به عنوان یک سردفتر اسناد رسمی اینم بپرسم، تصور شما و همکارانتون چقدر اسناد غیر رسمی است که واقعا اینجا میبایستی که به سامان بشن و این به سامان شدن با کمک همکاران شما در سراسر کشور به انجام برسه؟
بله، سازمان ثبت اسناد املاک کشور در واقع متولی اصلی این کار هست و حدود فکر میکنم یک سوم از اسنادی که الان در کشور وجود داره نوشته های عادی هست متاسفانه، که اینها همه باید به نوشته رسمی تبدیل بشن در باب معاملات املاک. و اسناد هم همینطور، اسناد دفترچه‌ای وجود داره که مقرر هست در سال آینده تمام این اسناد دفترچه‌ای تبدیل بشن به اسناد کاداستری و تکبرگی که تمام اطلاعات و داده های اونها در واقع در یک نظام متمرکز ثبتی جمع‌آوری بشه و به هر حال راستی آزمایی بشن اینها. با اجرای درست این قانون فکر میکنم که دیگه این نوشته های عادی، این اسناد دفترچه ای جمع میشن و اون نظام متمرکز ثبتی که مورد انتظار این قانون هست برای ایجاد امنیت حقوقی در کشور و در نظام اقتصادی و حقوقی کشور محقق میشه و به ثمر میرسه انشالله.
بسیار خوب انشالله. من از این فرصت میخوام استفاده بکنم، بالاخره این یک نکته مهمه که خیلی ها بهش نگاه میکنن که ممکنه امر ساده‌ای باشه و رهاش کنیم. تصور میکنید اگر که کسی از این قانون جا بمونه یا این رو ساده تصور بکنه، پیامدی هم خواهد داشت؟
بله آقای دکتر، البته اینی که میفرمایید جا بمونه، قرار نیست که در گمنامی این قانون اجرا بشه. مقرر هست که این ساماندهی اسناد غیر رسمی در واقع املاک از طریق ریاست محترم قوه قضاییه اعلان رسمی بشه، در روزنامه رسمی منتشر بشه، از طریق جرائد رسانه ها به اطلاع مردم رسیده میشه که مردم بدونن که باید اون سری اسناد عادی که دارن در این سامانه بارگذاری کنن. بنابراین اون مدت ها بعد از اعلان رسمی قوه قضاییه شروع میشه، پس در بی اطلاعی این اتفاق نخواهد افتاد، به اطلاع همه مردم خواهد رسید. کما اینکه مردم الان این قانون رو خدا رو شکر به درستی میشناسن و میدونن که دیگه نوشته عادی در باب حتی اجاره ها، حتی نقل و انتقال املاک تنظیم نکنن. اگر بنا به هر علتی حقی از کسی تضییع بشه، مطمئنا این حق در دستگاه قضایی جبران خواهد شد، ولی من امیدوار هستم که این اطلاع رسانی بسیار خوب و درست اتفاق بیفته در نظام حقوقی کشورمون که کسی در واقع در گمنامی که میفرمایید خدای نکرده متحمل آسیب و خسارت و زیانی نشود.
بسیار خوب. من پرسش آخرم رو میخوام در باره ارزیابی هایی که معمولا طبق قانون هم روشن هست و بد نیست شنوندگان ما هم بدونن که هزینه گزافی اساسا دیده نشده، آیا این فرایند هایی که اسناد معمولی تبدیل به اسناد رسمی معنادار و قانونمند در کشور بشن مشمول هزینه خاصی است یا اینکه خیر؟
بله، مهمترین مسئله ای که این سالها آقای دکتر به نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید، مهمترین مسئله ای که شاید به تعبیر من باعث سند رسمی گریزی در فرهنگ جامعه ایرانی شده بود، متاسفانه همین تحمیل هزینه ها به مردم بود. حق و ثبت ها و در واقع مالیات ها، عوارضی که از مردم گرفته می شد، گاهن باعث می شد که این نوشته ها بین مردم به صورت عادی رد و بدل بشه و به قولی گریز بزنن از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و مراجع رسمی ثبتی برای ثبت معاملاتشون. بهترین اتفاقی که باید بیفته این هست که مراجع قانونگذاری، دستگاه قانونگذاری کشور در باب تعبیه این هزینه های فکری به حال مردم داشته باشند، برای اینکه این هزینه ها باید هزینه های متعادل، منطقی و بسیار پایینی باشه که مردم اقبال داشته باشند به سمت اجرای این قانون که در واقع اون نظام ثبتی ما یک تحول بسیار خوبی رو بعد از سالها ببینیم. این هزینه ها به نظر من باید هزینه هایی باشه که الان مقرر نشده که این هزینه ها بشه ترتیب باید باشه، ولی اتفاق خوبی که افتاده بعد از این قانون الزام اجرایی شدنش اینه که قولنامه هایی که دفاتر اسناد رسمی در واقع مراجعه می کنن، این هزینه ها هزینه های بسیار پایینی هست، به هیچ وجه قابل قیاس نیست هزینه هایی که از باب تنظیم
سند و معاملات انجام میشه.
بله بله، در دفاتر اسناد رسمی مقرر میشه و تنظیم میکنن با هزینه های سابقی که اگر خاطر مبارکتون باشه در مشاورین املاک تنظیم میشه.
بله بله،
ذریب اطمینان در نگارش این قولنامه ها و تعهد های به در واقع بیها و حتی پیش فروش های ساختمان ذریب اطمینان بسیار بالایی هست، امنیت حقوقی بسیار بالاست، نوشته رسمی است، ولی از این طرف هزینه ها هم بسیار هزینه های ناشیزی هست و غیر قابل مقایسه با اون هزینه های سابقی که مردم متحمل می شدن. من امیدوارم که دستگاه حقوقی و دستگاه قانونگذاری کشور یک فکری به حال این هزینه های بابت بارگذاری مدارک که فکر نمی کنم هزینه آنچنانی داشته باشه.
نخیر.
و بابت در واقع خروجی این سامانه ها هم که مستند شدن و رسمی شدن اسناد و مدارک معاملات مردم هست، هزینه ها از اینهای پایینی باشه که در واقع نفع مردم باشه و نفع عمومی خروجی مستقیم این قانون باشه انشاءالله.
به سازندگان و کسانی که مشارکت مدنی میپذیرن توصیه‌تون اینه که حتما چنین قرارداد رسمی رو امضا بکنن؟
قطعاً آقای دکتر. بله قطعاً.
به کسانی که
عرض می‌کنم خدمتتون، به کسانی که قابل قیاس با نوشته‌های عادی سابق دیگر نیست و نظام حقوقی دیگر بر نمی‌تابه،
مردمی که ساختمان‌های نوساز رو اجاره می‌کنن چی؟ بازم
اینها هم بله بهترین قاعده برای
اینکه
بله مراجعه به دستگاه قضایی کم بشه، متحمل هزینه نشیم، هامون به دادگستری باز نشه، بهترین محمل این هست که نوشته هامون بس میکنیم. یک جایی که از طرف دولت مأمور این کار هست، از طرف حاکمیت بریم اونجا نوشته هامون رو، پیش فروش هامون رو، حتی میفرمایید اجاره ها رو اونجا ثبت
کنیم. بله.
این هزینه ها هم هزینه های بسیار پایینی هست در کردم خدمتتون، ولی از این طرف عایدی و نفع هم بسیار بالا هست.
یک اطمینان خاطر دائمی است. خانم دکتر رضاییان بی‌نهایت متشکرم از توضیحاتتون و متشکرم دعوت ما رو پذیرفتید. استاد محترمه دانشگاه و سردفتران اسناد رسمی کشور، براتون از موفقیت میکنم. خانم آقایان، برنامه ما هم به پایان رسید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب سلامتی و زندگیتون باشید.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون،
مثل بارون. وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
امروز میخوام نکته رو از نهج البلاغه شریف امیرالمومنین خدمتتون عرض بکنم که حضرت به ما یاد میدن چطور با همین سرمایه محدود بتونیم مسیر رشد رو درست طی بکنیم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا به این فکر کردی که چرا بعضیا با حداقل سرمایه آروم و بی‌نیاز زندگی می‌کنند ولی یه عده دیگه با چند برابر پول و سرمایه باز هم مضطرب و بدهکار و نگران آینده‌ن؟ اگه دنبال یه راهکار اقتصادی می‌گردی که توش پول فقط عدد تو حساب نباشه، واقعاً بمونه، رشد بکنه و آرامش بیاره، نه استرس و بدهی، باید یه چیز مهم رو بدونی که پول زیاد همیشه ثروت نیست و سرمایه کم هم لزوماً فقر نیست. تو همین بازار امروز خیلی ها هستن با درآمد بالا ولی آخر ماه دستشون خالیه. چرا؟ چون برکت نیست. درست مثل کشاورزی که زمین بزرگی داره اما خاک شوره و چیزی توش سبز نمیشه. در عوض یک کشاورز دیگه با زمین کوچیکتر ولی خاک سالم و مدیریت درست هر سال محصول بیشتری میگیره. این دقیقا همون چیزیه که امیرالمومنین در قسمتی از نامه 31 نهج البلاغه به اون اشاره میکند.
بسا طلب و جستجو که به از بین رفتن مار منجر شده است. پس نه هر جویندهی به آن روزی که میخواهد میرسد و نه هر کسی که در طلب راه اختصار را پیش گرفته محروم میماند. کرامت نفس خود را از هر گونه پستی ها بالاتر بدار، اگر چه تو را به آنچه میل داری برساند، زیرا تو در برابر آنچه از شرف نفس خود از دست میدهی عوض نخواهی گرفت.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستن.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
یه مغازه‌دار با سود منصفانه، با احترام به مشتری و اجناس سالم ممکنه فروشش کم باشه اما دائمیه، مشتریاش وفادارند، نتیجه سرمایه‌اش هر ماه رشد میکنه. ولی یه نفر دیگه با سودهای کلان و جنسهای کم کیفیت ممکنه یه روز پول زیادی رو به جیب بزنه اما بعدش باید هزینه بی‌اعتمادی و برگشت جنس و حتی شکایت رو هم بره بده. تو اقتصاد امروز به این میگن پایداری سرمایه، یعنی سرمایه‌ای که موندگاره، افت نمی‌کنه و کم کم تو رو بی‌نیازت می‌کنه. حضرت امیر می‌فرماید که نگاهت رو از کم و زیاد صرف بردار. نگاه کن کدوم سرمایه پاک‌تره، کدوم رشد واقعی‌تره، کدوم درآمد عزتت رو نگه می‌داره. رشد مالی واقعی یعنی ترکیب پاکی درآمد، مدیریت خرج و نیت درست. طبق فرموده حضرت، کم با برکت از زیاد بی برکت پربازده تره. یادمون باشه نهج